بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در نکته پنجم که افزون بر این که حسن خلق به عنوان رفتارهای ارتباطی دارای استحباب است، حسن خلق به عنوان یک پدیده روانشناختی روحی و باطنی هم لااقل با دلیل ملازمه قابل این هست که محکوم به استحباب و رجحان بشه. ممکنه در بین روایات هم احیانا پیدا بکنیم جایی که ظهوری یا ظهور مایی در حسن خلق باطنی داره. این یک سوال بود در نکته پنجم که پاسخ دادیم. سوال بعد این بود که اینجا الان رابطه این دو استحباب و متعلقهایی که دارند چه نوع رابطه ایست؟ چون دو تا استحباب پیدا شد، داشتن این وصف درون استحباب پیدا کرد، صدور این افعال ارتباطی نیکو باز استحباب پیدا کرد. این دوتا چه نسبتی با هم دارن؟ اینجاست که احتمالات وجود داره. یک احتمال اینه که کسی بگوید که اینا مشروط به هم هستن. اونایی که میگه حسن خلق رفتاری نیکوس و مستحبه، اینا در صورتیه که اون پشوانه باطنی داشته باشه، و بالعکس اونایی که میگه استحباب داره حسن خلق به عنوان یک پدیده درونی و باطنی، این در صورتی استحباب داره که فعلی ازش صادر بشه. هر دو به هم مشروطن، یا لااقل مثلا یکی به دیگری مشروطه. احتمالاتی اینجا وجود داره که قائل به مشروطیت رجحان ظاهر به وجود اون امر باطنی بشیم، یا مشروطیت رجحان اون امر باطنی به صدور افعال ظاهری بشیم. هر دو یا یکی از اینها را ممکنه کسی بگه، و اگر این رو بگه اون وقت این روایاتی که در حسن خلق رفتاری بود همه میشه مقید. وقتی میگه حسن خلق داشته باش، یعنی رفتار ظاهری چی داشته باش، این در صورتی استحباب داره که باطن او هم همین نگاه مثبت و حسن خلق باطنی باشه، و الا نه، چی نیست، استحباب نداره، رجحان نداره. کلن اینا با یه قرینه‌ای در واقع ممکنه کسی بگه همه این 100 تا روایتی که داره میگه حسن خلق رفتاری داشته باش، مقصود حسن خلق رفتاری است که به قول ایشون منافقانه نباشه، واقعا هم تو دلش هم همین حالت باشه. حالا منافقانه معنی خیلی عام دیگه. این روایات حسن خلق رفتاری مقصود همون حسن خلق رفتاری است که ریشه در باطن داشته باشه، یا فقط داره آداب شکلی و رفتاری رو میگه. از اون طرف اون حسن خلق باطنی و جوانحی ممکنه کسی به یکی خشک و خالیش نه مطلوبیتی نداره، یعنی استحبابی نداره. اون وقتی استحباب داره که براخره مبدأ صدور فعل بشه. این یک احتماله که این در هر دو یا یکی از اینها، به خصوص در همین حسن خلقهای رفتاری کسی قائل به مشروطیت و تقید بشه. نتیجهش وقت این میشه که ما اینجا در واقع تعدد حکم نداریم که این باشه اونم باشه. میگه رفتار برآمده از اون امر باطنی، یا امر باطنی که مبدأ این صدور افعال ظاهری بشه، یه حکم اینجا حالا با دو تقریب. این یک احتماله که ذیلش حالا دو سه احتمال ریستر هم قرار میگیره. اما یک احتمال دوم و جدیتر اینه که نخیر، ما دو تا حکم داریم مستقل، دو حکم داریم مستقل. یک حکم داریم که رفتارهای شما، آداب رفتاریتون اینجوری باشه، آداب نکویی باشه. و وجهی هم برای تقید اینها ما نداریم که اینا رو مقید بکنیم به اینکه باطن هم همینجور باشه. نه، اگر کسی با زحمت حسن خلق در رفتار نشان میده، اونم داره به استحباب عمل میکنه ولو با زحمت. یا اوائلی که میخواد یه ملکاتی پیدا بکنه، داره ریاضت میکشه، با تمرین و ممارست میخواد اون روحیه رو در خودش شکل بده. نه، اینا مستحبه و مطلوبیت داره. این در طرف روایاتی که حسن خلق رفتاری رو میگه. ظهورش، چون گفتیم ظهور حسن خلق حسن خلق تو همین رفتار هاست، یه جاهایی هم البته قرائن خاصم داره که همین افعال و رفتارها رو میخواد بگه. اونجایی هم که روایات خاصه داریم میگه حسن بشر، سلام، مصافحه، لین جانب، نمیدونم سخن سنجیده و جذاب، اونا همه مطلقه. میخواد حالا یه روحیه اونجوری هم پشت سرش باشه یا نباشه، داره زحمت میکشه. به نظر میاد اینا همه اطلاق داره. اونی که وجهی که میشه برای تقیید اینا گفت، یکی از این دوتاست. یا باید بگه حسن خلق اصلا مفهومش مشتمل بر اون امر باطنی هم هست، که این ظاهرا اینطور نیست. یا باید بگه که ارتکازی وجود داره که میگه این رفتارها وقتی ارزش داره و استحباب داره که یه باطنی هم پشت سرش باشه. این ارتکاز هم وجود نداره، هیچ کدومش اینجا نیست. این دوتا وجه هیچ کدوم تام نیست تا تقیید اینها را به امر باطنی بپذیریم. افزونه بر این که در این روایت یه جایی اصلا داره میگه که خلق و سجیه و نمیدونم رفتار و اینا، اصلا توی روایت اینو داره. حالا خدا کنه من بتونم پیدا بکنم. حالا ما اشکالم اینه که این عنوانشو ببینیم میتونیم پیدا کنیم اینا. بله، روایت نهمه در همین باب 92 میفرماد که حالا محمد بن یحیی از محمد بن سنان داره، ولی از در کتاب کافیه این روایت داره که ان الخلق منیحتون یمنحه الله عز وجل خلقه، فمنه سجیتون و منه نیتون، فقلت فایتهما افضل؟ فقال صاحب السجیه هو مجبول لا یستطیع غیره. میگه سجیه اون وصفی است که خصلت های درونی شکل گرفته ذاتی اوست، حالا یا ژنتیک یا اینکه نه اون قد ممارست کرده که دیگه مثلا ساختمان شخصیت شده این. و صاحب النیه یصبر علی الطاعه تصبرا، یه کسایی هم مثلا که همجور با سختی داره خودشو با این حالت عادت میده، میگه این افضله. حالا این روایت خودش چندین احتمال داره در اونجای خودش، ولی یک اشعاری به این داره که لازم نیست که همه چیزی ریشه باطنی اونجور داشته باشه، بلکه گاهی آدم با ریاضت اگر اقدامی بکنه اصلا ارزش احیانا بالاتری ممکنه پیدا بکنه. نه، این شاهدیه، نه این که قرن دلیلی باشه، ممکنه از این یه استشهادی بشه.
اصلا ریاضت آره، ولی بعضی اصلا آداب ظاهری رو خیلی خوب ممکنه رعایت کنن، ولی هیچ پوچه بعد این حالا بالاخره در یه سری موارد ممکنه خودشون نشون بده.
بله،
یعنی مثلا خوب سلام میکنه، خوب آداب رو رعایت کنه.
خب حالا
میگم که
حالا بگیم بعد این یه بحثی داشتیم سابقا گاهی تر میکردیم که میگه آقا شما آیه شریفه که میفرماد که لمه تقولون ما لا تفعلون، یه کاری که انجام میدید عملم بکنید. اینجا ممکنه کسی بگه که آقا اون آدابی که شما انجام میدید ریشه دار باشه، منافق نباشید. اونجا میگفتیم اون معنای اونا این نیست که مقید بکنه، بگه که وجوبت مشروط بکنه. این از نظر فنی لم تقولون ما لا تفعلون وجوب امر معروف و تبلیغ رو مشروط نمی کنه، بگه آقا من که چون اهل عمل نیستم پس بر من تبلیغ واجب نیست، امر معروف نهی از منکر واجب نیست، مشروط نمیکنه. اون یه تکلیف ثانوی میاره، میگه که امر معروف بکن، نهی از منکر بکن، تبلیغ بکن، عملم بکن، عملم نکنی عقابت هم میکنم. ولی معناش این نیست که اون تکلیف رو مشروط بکنه. این نمیدونم چند بار تا حالا ما اینو صحبت کردیم که لما تقولون ما لا تفعلون، اون تنسون انفسکم چی بود آیش؟ تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. از اینها استفاده مشروط شدن وجوب امر معروف نهی از منکر، ارشاد، هدایت، تبلیغ دیگران نمیشه.
حتی
اون بله که میگه لعن میکنه، بله، و این استفاده مشروط میشه. در بحث ما هم این نکته‌ای که فرمودید همینطوره. روایاتی ما داریم که میگه لااقل میگه این که آدم ظاهرش با باطنش تفاوت داشته باشه، این شعبتون من النفاق. این نفاق هم عرض عریضی داره دیگه، یک دائره‌ای داره که همین که اصلا تو ظاهر یه ذره تفاوت داره بالاخره میشه نفاق، ظاهر خوبی که اون باطن با اون تناسب نداره. حالا تقیه داستان دیگه ای داره. اصلا در روایاتی داره که میگه همین که عمل او بیش از اون بار باطنی اوست، این یه نوعی نفاق درشه. ظاهر عمل، اصل عمل او بیش از اون واقعیت درونشه، میگه این نوعی نفاقه. و حالا این گاهی مرجوحیت داره، یه جایش هم حرمت داره. بنابراین اگر کسی بگوید که اون چه که در روایات آمده است که ظاهر باید منطبق بر باطن باشه، نباید ظاهر کفه بیشتری از باطن داشته باشه و الا نوعی نفاق داره و مطلوب به عکس باشه، درون شخص خیلی پرتر باشه از اون چه که اظهار میکنه، اونا نسبتش با اینی که شما گفتید حسن خلق رفتاری مستقلن رجحان داره و مشروط به وجود اون امر باطنی نیست، چیه؟ ارزمانه که اونا هیچ وقت ایجاد یک قرینه نمیشن برای اینکه این وجوب یا استحباب اینها مشروطه،
حتی در جایی که کاملا مخالف هم باشن،
حتی مخالف هم باشن، باز نمیتونه بگه که شما سلام نکن، جواب سلام نده، تبسم نکن، مسافحه نکن، برادر ایمانی تو تحویل نگیر. چرا؟ برای اینکه تو دلت که اینا نیست. نه، میگه اینا که حتما انجام بده در عدم و استحباب، منتها برو کاری بکن که دلتن با این هماهنگ بشه. اون یه تکلیف ترکیب جدید، مرکب جدیدیست و مضاعف و جدیده، نه اینکه اون این رو با اون گره بزنه، باطن رو درست کن. و نمیگه ظاهر رو من مشروط کردم به اینکه اون باطن رو درست بکنی.
مراتب
مختلفه، اگر باطن همراه اون باشه،
این استحقاق
کلون
توسلی دیگه داره، یا حتی وجوب
توسلی، جواب سلام بده ولو روی نفاق، ولو نفاق. یعنی اصلا نه او رو دوست میداره، نه علاقه داره، تو دلم اصلا دشمنشه، هیچ چیزی نداره. در این حال این هیچ کدوم اونا دلیل نمیشه که جواب سلام نده که وجوبه، یا حالا سلام نکنه که استحباب داره، که حالا غالبا این مصادیقش استحبابیه دیگه. این اینم از این مسئله. بله،
تحویل گرفتنی که مثلا ناشه از درونی باشه، اون رو که میشه گفتش که یعنی کندم اون ادله مثلا
حالا یه جاهایی ممکنه، این حالا علل قاعده میگیم، مثلا حالا تو بله
بله چیزی توسلی واقع شد در اینه که ممکنه همراه با
تحصیل بله، حالا ممکنه یه عناوینی پیدا بشه که ثانوی باشه و مرجوح بکنه یا حرام بکنه، ممکنه. ولی یه روایتی هم داریم که یه بابی هم داریم که دو چهره بودن اسمش چیه عربیش هم عنوانی داره، دو چهرگی را خیلی معن میکنه، اون ذو وجهین ذو لسانین اینجور چیزایی داریم که اونام را میشه دید، ولی اونا مثل همین نفاق دیگه، یعنی داره میگه این نامناسب بودن باطن با ظاهر خوب نیست. در صورت اون یه عنوان ثانوی ممکنه پیدا شه، والا نه اونام همه از همین قبیله، میگه باطن تو با ظاهر درست کن، به مناسب سازی بکن، والا اینکه بگه این ظواهر رو رعایت نکن چون باطنی نیست، این حرفی است که گاهی آخه میزن این عوام. من الان میخوام این حرف عوامانه رو بزنم کنار، گاهی میگه آقا تو که تو دلت با این چی نیست دیگه، ول کن اینجوری اظهار نکن، نه این دلیل نمیشه، برو دلتو درست کن، نه اینکه ظاهرتو خراب بکنی به عنوانی که دلت درست
کن. بگیم که آیا ما این رفتارهای منافقانه رو مستحب میدانیم؟ یعنی یه جاهایش هست جوا یه حالت
آره همین
یه جاهایش هست احتیاطات طلبگی طرف یا ما که دیگه نه ما که خودمون از درون خرابیم و فلان اینا رو نمیگم آقا، این تواضعات و احتیاطات طلبگی رو نمیگم،
خب
نه اون افرادی رو میگم که واقعا منافقه، یعنی در ظاهر سلام علیک
ما همینجا میگیم اینا مستحبه، این حرف عجیب غریبش اینجا همین میگیم اینا مستحبه، منافقانش بده، یعنی اون باطن درستیتون بده، ولی اگر این تکلیف رو اگر جایی واجبه مثل سلام انجام ندید خوب، نه مستحب هم هست، شما ترک مستحب کردید، ترک مستحب کردید. اگر کسی بگوید تزاهم ممکنه درست بشه، حالا اجازه بدید یه کمی حالا تزاهمش رو ببینیم چی میشه. بله اگر کسی بگه که اون حال منافقانه حرام است و این طرف هم یک عملهای استحبابی باشه و الان هم این دوتا رو نمیتونه جمع بکنه، یا باید اون یا این، اونجا چون این استحبابه اون حرمته ممکنه بگیم اون مقدمه، این حالا یه وجهی براش پیدا شد که اگر، ولی این اگر است، اگرش خیلی کمه،
بیان ما رو که باید یعنی اصلا این برای خدا سلام نمیکنه که اصلا این چون مطلوبیت یعنی مستحب بدیم، مستحب باید برای خدا انجام بدیم، مطلوب مولا شارع باشه،
اونم اینجا نوشتیم یه دنیای بحث داریم، حالا اون اصلا ثواب و عقابش و اینا مطلوبیت چجوری میشه تو توسلیات اونها
باید مولا بشه مازا مستحب و خب. صرف این رفتاری که اصلا برای خدا انجام نمیده، نه برای خدای طلبگی ها گفتم اون رو بذاریم کنار که طلبات تواضع،
نه حالا برای خدا و غیر خدا شه،
یعنی اصلا این آدم اصلا به نیت استحبابی هیچ انجام نمیده، یه صرف یه رفتار ظاهری که مثلا آدابی رو حفظ کنه و دیگران،
حالا ولی خب این مصداق اون امر خداست دیگه، خدا هم اون رو توسلی گفته دیگه، نگفته با قصد قربت بیا، این هم کاری که داره میکنه مصداق اونه، منتها آیا در مستحبات بدون قصد قربت در توسل ثواب داره یا نداره این باید بحث کنیم، و ما از کسایی هستیم که معتقدیم ثواب هم تفضلا داره، مصداق اطاعت ثواب تفضلی هم داره، اون روایاتی هم که میگه ثواب مشروطه به نیته باید اینجا الان شاید بهش بپردازیم. حالا در صورت میخوام بگم این مصداق اطاعت دیگه، خدا گفته جواب سلام بده بخند، جواب سلام که واجبه، خدا گفته سلام بکن بخند تحویل بگیر مصافحه بکن، اینا رو خب انجام داده، ولی اون که تو دلش هم داره فوش میده به این قبول نداره. میخوام بگم که بس عرض ما دو نکته شد، یکی این که ترغیب های استحبابی یا احیانا وجوبی نسبت به یه امر ظاهری این اطلاق داره، مقید به این نیست که باطن با اون هماهنگ باشه، و اون چی هم که گفته شده که باطنت رو درست بکن و منافقانه نباشد و اینها مثل همون لم تقولون ما لا تفعلونه، نمیاد اینا رو وجوب یا استحباب مشروط بکنه، بلکه یک تکلیف مضاعفی برای شخص میاره، این یک عرض ما. عرض دوم اینه که بله یه جاهای اگر ما از دلیل استفاده بکنیم که این دورویی یا دوگانگی ظاهر و باطن حرام است، این یک، یا حالا مکروهه، یعنی حرام یا مکروهیتش رو ثابت بکنیم از ادله، و بعد هم حال متزاحمی داشته باشه شخص، یعنی تزاحم واقعی نه ساختگی، تزاحم واقعی. او الان نمیتونه یا با ظاهر رو ترک بکنه یا اینکه اون باطن رو، یعنی یا با این درویی رو نداشته باشه، یا اگر انجام میده دیگه حالت درویی پیدا میکنه، یعنی این تکلیف رو عمل بکنه یا اون تکلیف رو عمل بکنه. و واقعا تزاحم شده، اون وقت اگر در طرف اون حالت منافقانه گفتیم الزامی وجود داره یا حتی مکروه ولی اهمه، اونجا از باب تزاحم اون وقت بله میگیم که این کارا ظاهرکاری مستحبی نکن به خاطر اینکه مبتلا به حرامی میشی. منتها این تبصره است، یعنی حال تزاحم پیدا بشه، ولی خب شهر میگه تزاحم نداره دیگه، برو اون کارتو درست کن. یعنی چی؟ بله یه جایی واقعا تزاحم باشه، بله این فرمان شما درسته.
یه
کاری که ظاهر مستحبه نفاقش، اگه بخواد به جایی برسونه، باید همون سلام رو بده، بعد یادو رو رعایت کنه، ولی اگه این یادو رو رعایت نکنه، هدفی که از نفاق داره تعقیب پیدا نمی کنه. خب اون دیگر، این حرفم مقبول نیست. این حرفم اینه که کسی بگوید که اصلا وقتی میگه نفاق نورز یعنی این کارا رو نکن، اونم مفهومش این نیست. نفاق نورز یعنی باطن تو درست کن، نه اینکه کار خوب ظاهری رو انجام نده. اینا همه مناسبات و حکم موضوع ارتکازات، میگه معنای اون اینه.
نفاق سیاسی
همینجوری ما اگه بخوایم فنی بگیم، وقتی میگیم نفاق نورز، معناش اینه که یا باطن تو درست کن یا ظاهر رو انجام نده. ولی وقتی که مناسبات و حکم موضوع ارتکازات رو میاریم، معناش همون میشه که یعنی باطن تو درست کن. عرض ما اینه که آقا لم تقولون ما لا تفعلون لا تن و تنسون انفسکم و ذو وجهین نباشید، ظاهر و باطنتون هماهنگ باشه، تمام این ادله که کمم نیست، همه اینا میگه آقا برو باطنتو درست بکن، عملتو درست بکن، نه اینکه این ظاهر و عمل و رفتار مشروط به این شد که باطن درست بشه. این حرف جدی است که ما
روایتی داریم در مورد پیغمبر اکرم یعنی رو دومی کیه روسی یکی اومد گفت به سر من بگید خورما نخوره برای ضرر داره، حضرت هم من فردا بیا و اینها.
حالا اون روایت هم باید باید دید دیگه. حالا اون شاید همون مثلا جایی باشه که یک امر استحبابی باشه و یه چیز مهمتری و تزاهم و اینجور چیزا باشه، اون روایت هم معنا کرده. از این روایاتی که ما گفتیم اینجور چیزی تقیید و مشروط شدن وجوب این اعمال ظاهری و تکالیف به اون که باطنت درست بشه یا عمل بکن، این استفاده نمیشه. بله یه جاهایی واقعا تزاهم واقعی بود و اون طرف هم اهم بود، ممکنه بگیم اینا اینطوره که حالا فعلا او در یه شرایطی است که الان این قدرت رو نداره که الان بره تو این موقعیت باطنش رو درست بکنه، الان اصلا مقدورش نیست. خدا هم تکلیف الان نمیتونه خدا تکلیف بکنه که اینو انجام بده باطنت هم درست بکنه، الان دوتاشو نمیتونه جمع بکنه. مثل این که یا باید غریق رو نجات بده یا غصب بکنه، نمیتونه که غصب نکنه و غریق رو نجات بده. به دلایلی تو این لحظه نمیتونه هم امر معروف بکنه هم عمل بکنه، حالا اگه بگیم عملش هم واجبه جاییه که خودش هم با دنجه، یا هم ظاهر رو رعایت بکنه باطنش هم با همین هماهنگ باشه. او الان فعلا اون این دوتاشو با هم نمیتونه جمع بکنه. خب یکی از این دوتا یا باید بره باطنش رو درست بکنه یا این ظاهر رو بکنه، و فعلا او جمعش در این لحظه نمیتواند انجام بده. خب این حالت تزاحم میشه، باید ببینیم اهم و مهمش رو پیدا کنیم. تنها جایی که ما یه ذره مقابل اعلام حاضر در جلسه کوتاه میاییم اینه که بله گاهی ممکنه تزاحمی پیدا بشه، در تزاهم باید اهم و مهم ببینیم و گاهی ممکنه که اون جنبه باطن اهم بشه و بر این فائق بیاد. اینم یه بحث خوب مهمی هم بود که باش توجه کرد. اینم از اون مباحثی که جای مختلف مطرح میشه.
اونجایی که طرف میره مذاکره بشاشه،
رفتی تو مذاکره
اینم مصداق نفاقه. مثلا میخنده با آمریکایی‌ها مذاکره میکنه، میخنده اما باطنش
بله. حالا اینم نکته خوبی است که حالا به یه شکلی منو به یاد یه نکته دیگری انداخت. چی؟ اصل نفاقه، گفت که دیپلماسی اینه دیگه. گفت دیپلماسی اینه که تو دروغ میگی، اون میدونه که تو دروغ میگی، تو هم میدونی که اون میدونه که تو دروغ میگی و همینجور دیپلماسی اینه. الا مالایتنا میره جلو همه. بله بله، یه جاهایی به عکس به عکس اونی که تا حالا میگفتیم داریم، شبیه اونی که شما میگید و اونی که میگه آقا شما با مخالف با کافر میگه دلت که نمیشه خب او رو بپسندی، ظاهرت رو درست کن. لا تسعونهم به عقلهم، اینجاست. جای دیگه مثلا بله جایی دیدید حتما ملاحظه کردیم، میگه که نمیشه دلت که او رو قبول نداری، نمیشه با او با اون دل پاک و صاف مواجه شد، ولی ظاهر رعایت بکن. اونم حالا یه چیزیست دیگه، اونم یه چیزی تعلیف قلوب هست یا عرض شود که بله چیزی آمد به ذهنم و پرید.
این فهمونه که الان فرمایشاتون بود که طرف بره باطنشو درست کنه. الان بلاد تیپ شناسی ما افراد زیادی داریم که قیافهشون قیافه خشمگینیه، یعنی تیپ شخصیتشون اینا که باطنشون خوبند،
آره
باطن
من
خوبی دارن، آره. بعد هم میگن که آقا من بشاشم،
آره من تیپشینه. آره خیلی آدم ها اومدن میگن که چیه این عکسای تو که میشه غالبا یه عکسای خیلی جدی تونده، وقتی به خودت که میرسی میقدر اینجوری نیستی. حالا اینا دیگه حالا یه چیزای غیره چیزه دیگه. عرض شود که بله میخوام عرض بکنم یک تبصره دیگری در اینجا اینه که یک مواردی اصلا در خود روایات تجویز شده که ظاهری ارائه بده ولو در باطنت نیست. در همون آیه سوره ممتحن هم داشته که ان تبروهم و تقسطوا الیهم، که شاید یه ظهوری در این داره که ولایتی نیست، دوستی و اونجور چیزی نیست، ولی ان تبروهم و تقسطوا الیهم، مثلا همچین چیزی هم داریم، مواردی که اونم با دلایل دقتی بشه. بله بله نه اون حالا بحث میکنیم، اون که دائره این حسن خلق کجاست، مؤمن مسلمان کافره، اونو بحث میکنیم. یاد داشتم داریم میشم. نکته دیگری هم اینجا عرض بکنیم و اون در واقع نکته ششمی که اینجا میشه خیلی کوتاه عرض بکنیم اینه که حسن خلق همونطور که گفته شد یک مفهوم عرفی داره، ما حقیقت شرعیه‌ای در باب اون علال قاعده نداریم، مفهوم عرفی داره و مصادیقش هم منحصر در اونهایی نیست که در روایات آمده، هرچی که عرف اون را به عنوان حسن ارتباط تعریف بکنه میشه مصداق این روایات و میتواند حتی مصادیق جدید پیدا بکنه. یعنی یک امری در یک زمانی حسن خلق به شمار میاد و یه زمان دیگه اون امر حسن خلق به شمار نمیاد. تو همین اوضاع احوال کرونا، اینکه کسی دست بده و مسافر بکنه یه زمانی به عنوان حسن خلقه، ولی توی شرایطی نه، این حسن خلق نیست که دست بده و مسافر بکنه. کلن هم ممکنه در ازمنه متفاوت اینا مصادیق متفاوتی پیدا بکنه. حالا اونایی که تو روایات وارد شده یه داستانی داره، ولی خیلی مصادیقی که روایات نداره. یه زمانی حسن خلق حسن رابطه برقرار تفسیر میشه، یه زمانی از اون مقوله میره بیرون. بنابراین یک پدیده عرفی است، مصادیقش دیگه لازم نیست که تو عصر شارع باشه، میتونه اون زمان باشد و بعد بره کنار و بالعکس. این تا اینجا روشنه که بحث خاصی نداره. اما سوال اینجا ممکنه مطرح بشه که در بعضی روایات حسن خلق تفسیر شده و آیا اون تفسیر حسن خلق در واقع میخواد یک حقیقت شرعیه درست بکنه یا مثلا اینجور نیست. به عنوان نمونه این روایت 42 همین بابه که این روایت هم در بعضی استفتاءات هم آمده، اون استفتاءاتی که شما زحمت کشیدید فرستادید از بعضی آقایون. این روایت اینه که در معانی الاخبار ابن المتوکل عن الهمیری عن ابن عیسی عن ابن محبوب عن بعض اصحابنا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حد حسن الخلق، ما حد حسن الخلق؟ قال علیه السلام تلین و جانبک، لین جانب، لین جانب نرمیه در برخورده دیگه. حالا اینم خودش خیلی سخته که
خفض جانب هم داریم،
خفض جناح داریم. نه، اون همون لین جانب و خفض جناح داریم. لین جانب یه جوری همون خفض جناح، البته خیلی به هم نزدیکه. و تطیب و کلامک، یا تطیب و کلامک، تلینو هم اونجا چون لازمه شد تلینو باشه. لان کلامهو متعدی هم داریم، لانهو شد باشه، تابه که لازمه حتما، ولی زاد تطیب و کلامک آن با افعال درسته. بعد لین شاید لازم باشه، تلین و جانبک و تطیب و کلامک و تلقاک اخاک به بشر حسن. تلقا، بله، تلقا اخاک به بشر حسن، که با چهره گشاده به ملاقات بکنید و برخورد بکنید. و شاید حالا بازم یکی دو روایت چیز دیگه هم پیدا بشه. در هر صورت این روایت سوال شده در پاسخ به سوال این که حد حسن خلق چیست، امام اینا رو فرموده. و اون وقت سوال میشه که در واقع میخواد یک حقیقت شرعیه درست بکنه یا مثلا چیه تفسیر این روایت. به نظر میاد که از لحاظ سندی این البته مرسله است، ولی حالا مرسله کسی مثل ابن محبوب و اینام به وقتی که بگن بعض اصحابنا، اگر از خود ابن محبوب یا مثلا اینجا البته اون قبلیاشون همیری و ابن عیسی و اینا همه آدم های بزرگه، از خود این بزرگان اگر آمده باشه که بعض اصحابنا، از اون مرسله های عادی نیست که به سادگی بشه بگیم ببوسمش بذارمش کنار. ازا قابل شاید هم حتی در حد اعتبارم باشه. به لحاظ معنایی به نظر نمیاد که با مجموعه شواهدی که در خود پاسخ هست اینی که بخواد یک حقیقت شرعیه درست بکنه، بگه حسن خلق این است و غیر از این نیست. حد و حسن الخلق شد بخواد بگه که اولا که این در مقام همون تبیین همون ارتکاز عرفیه، نه اینکه بخواد یه چیز جدیدی بگه به عنوان شرعی. این یک. دو این که سوال و جواب درباره حد حسن خلق به معنای حد منطقی و تعریف منطقی نیست، میخواد مرز اون حد اقلشو بگه. حد حسن خلق احتمالا میخواد بگه اون حد اقلی که دیگه با اون حسن خلق درست میشه، که یک کمی اون تفسیر مجموعی هم رو شاد مثلا این تقویت بکنه، اون حد اقلی که با اون دیگه میشه بگه حسن خلق داره. اینم دو نکته. دو نکته سوم اینه که جوابی هم که اینجا آمده، جواب خودش مفاهیم کشداری اینجا آمده و اون نشون میده که خیلی نمیخواد حس رو حدی براش بگذاره، برای اینکه جواب داره تولین و جانبک، لین جانب داشته باشه. خود این یک حالت مفهوم کشداریه. توتیب و کلامک، کلام طیبی بگی. خود این کلام طیب باز مقوله خیلی کشداریه. و تلقا اخاک به بشر حسن، ما میگیم جواب خودش جواب خیلی جامعیه، خیلی وسیعه، لین جانب مراتب داره، همشو میگیره. هل مدارا، بله بله، کوتاه آمدن، کوتاه بیاد، بشرا بیاد، اینا همه اینا رو میگیره. تیب کلام هم همینطور و مواجهه با چهره گشادم همینطور. در واقع حضرت نمیخواد حالا اونجور تهدید به اون معنای اون شکلی بشه، برای اینکه لین جانب خودش یک دنیاییه، که تیب کلام و چهره، در واقع حضرت میخواد بفرماد که این حسن خلق هم در چهره است، اون احوال رفت چی بهش میگن، چهره و اونها، زبان بدن، زبان چهره. میخواد بگه این زبان چهره خودش جزء حسن خلقه، و یکی هم خود زبان لسانه که تیب کلامه، و یکی هم لین جانبه که اون زبان بدن دیگه، در واقع اون زبان چهره بود، این زبان بدنه، یعنی اصلا مجموعاً یک تعامل خوبی با طرف بکنه با دارا و اینه. رضا این از این روایت چیزی استفاده نمیشه که بخواد حالا مثلا حقیقت شرعیه درست بشه و اینا، به خاطر همین نکاتی که گفتی. صلی الله علیه و آله.